درخواست دوباره وزیر بهداشت از مردم برای جدی گرفتن کرونا به ویژه نوع جهش یافته ی آن.
ادامه قتل عام کرونا در جهان، مرگ حدود 10,000 نفر در یک شبانه روز.
افزایش وام ازدواج به 70 میلیون تومان با مصوبه مجلس شورای اسلامی. اختصاص 2000 میلیارد تومان برای تأمین جهیزیه زوجهای متقاضی کالای ایرانی
و حمله موشکی جدید به پایگاه عین الاسد، محل استقرار نظامیان تروریست آمریکایی در استان الانبار عراق.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. من سهراب دهقان و همکارم خانم بیرانوند خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به آقای حاج سید حسن نصرالله درگذشت عالم مجاهد قاضی شیخ احمد زین رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین در لبنان را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حجت الاسلام آقای حاج سید حسن نصرالله دامت برکاتو. خبر درگذشت عالم مجاهد قاضی شیخ احمد زین رئیس هیئت امنای تجمع علمای مسلمین در لبنان را دریافت کردم. وظیفه خود می دانم این حادثه مؤلمه را به علمای معزز و بازماندگان و ارادتمندان و شاگردان ایشان در لبنان و سایر بلاد عموماً و جناب عالی خصوصا تسلیت بگویم. دفاع مسئولانه و عالمانه او از نهضت امام خمینی و از مقاومت علیه جبهه استکبار و صهیونیسم و همراهی با ثبات ایشان با مبارزات ضد استکباری ملت‌های منطقه در طول سالیان طولانی هیچگاه از خاطره تاریخ مقاومت نخواهد رفت. این جانب ضمن تسلیت مجدد به مردم لبنان و خصوصاً به همراهان و همرزمان ایشان در تجمع علمای مسلمین لبنان، رحمت و غفران الهی را برای آن مرحوم از خداوند متعال خواست دارم. سید علی خامنه ای 19 رجب 1442 13 اسفند 1399.
ادامه خبرها از بخش شبانگاهی رادیو ایران. درخواست دوباره وزیر بهداشت از مردم: کرونا به ویژه نوع جهش یافته آن را جدی بگیرید. آیه نمکی که در رصدخانه طرح شهید سلیمانی در وزارت بهداشت حاضر شده بود به خطر کرونا انگلیسی اشاره کرد و گفت این نوع کرونا برخی افراد را در 48 ساعت به کام مرگ می کشد. وزیر بهداشت از مردم این را هم خواست که فعلا بار و بندیل برای سفرهای نوروزی نبندند. رئیس جمهور نیز در جلسه هیئت دولت یک بار دیگر بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تأکید کرد. اما با جان باختن 89 هموطن دیگر، شمار قربانیان این ویروس در کشور تا ظهر چهارشنبه به 60353 نفر رسید. تعداد مبتلایان نیز با ابتلای 8525 هموطن دیگر به 1,656,699 نفر افزایش یافت. همکارم علی مردانی گزارش می‌دهد.
در 24 ساعت گذشته 86 نفر از بیماران کرونایی فوت کردند. این را وزیر بهداشت میگوید. آقای نمکی در حاشیه بازدید از رصدخانه تل شهید قاسم سلیمانی با هشدار درباره شدت گرفتن شیوع کرونا به ویژه کرونا انگلیسی در کشور، وضعیت خوزستان را در موضوع کرونا آتشین خواند و گفت همه شهرهای استان درگیر شدند.
در استانهای ما روند گرفتاری در کشور، امروز ما بیشترین درگیری را متاسفانه در استان خوزستان داریم. یک استان آتشین از نظر گرفتاری بیماری است. متاسفانه اکثر شهرهای استان گرفتارند. شهرهای شمالی استان مثل شوشتر و دزفول هم که قبلا ما مرگ و میری در رابطه با به خصوص ویروس موتاسیون یافته در اینجا نداشتیم، هم دچار گرفتاری و مرگ و میر شدند.
وزیر بهداشت در ادامه با تاکید بر اینکه این ویروس جهش یافته در مدت 48 ساعت ریه‌های فرد مبتلا را درگیر می‌کند گفت از 70 بیمار حاد در استان خوزستان 30 نفر تلف شدند. دکتر نمکی میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان خوزستان را پایین دانست و در این حال به مردم در استان‌های همجوار خوزستان نسبت به تعدد به این استان و شیوع بیماری کرونا انگلیسی هشدار داد. آقای نمکی تأکید کرد باید تعددها کم شود.
به همکارانم، به استانداران ارجمند، به مسئولین اجرایی در استان‌های مثل لرستان، مثل کهگیله بویراحمد، مثل چهارمحال بختیاری، مثل اصفهان، استان هرمزگان و استان بوشهر که همجوار با استان خوزستان هستند، مردم ترددهایی رو بین استانی دارن. اولا نباید بگذاریم اتفاق بیفته، ولی اگر ناچاریم و داره اتفاق میفته و ما دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، از روز نخست هم متاسفانه همینطور بوده، لااقل میتونیم خواهش کنیم، تمنا کنیم، تقاضا کنیم که مراقب باشید.
وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به آغاز روند واکسیناسیون کادر درمان، سالمندان و جانبازان آسایشگاه‌ها از واکسیناسیون گروه‌های پرخطر تا پایان سال خبر داد.
ما 250,000 واکسن اوایل هفته وارد کردیم، حدود 200,000 واحد واکسن دیگه داریم وارد میکنیم این هفته و انشالله از سهمیه کوواکسمون هم قرار شد حدود 1,000,000 خورده دوز واکسن جدید تا پایان اسفند بگیریم و امیدوارم تا پایان اسفند ما بتونیم واکسیناسیون گروه پرخطرمون رو انشالله انجام بدیم.
همزمان رئیس جمهور هم خواستار توجه بیشتر مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی شد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت با اشاره به روزهای پایانی سال 99 از این گفت که
همه میدونن که باید روزهای عید روزهای پرنشاطی در زندگی مردم باشه، اما در این حال خدای ناکرده عواقب اون به گونه ای نباشه که در روزهای بعد ما مواجه به شیوع این ویروس در کشور باشیم.
در حال حاضر 11 شهر قرمز کرونایی در کشور وجود دارد که همه در استان خوزستان قرار دارند و حدود 31 شهر دیگر در کشور در چند استان نارنجی هستند. رعایت پروتکل‌های بهداشتی از آمار شهرهای قرمز کشور می‌زند و از تبدیل شهرهای نارنجی به قرمز جلوگیری می‌کند.
تاخت و تاز کرونا در بیشتر مناطق کشور در حالی ادامه دارد که برخی هموطنان همچنان به دستورالعمل‌های بهداشتی بی‌توجه‌اند. این بی‌توجهی با ایام پایانی سال و شلوغی بازارها همراه شده تا اوضاع خطرناکی را در برخی مناطق رقم بزند، موضوعی که گلایه برخی دیگر از هموطنان را در پی داشته است.
تاخت و تاز کرونا و رنگ قرمزی که حدود 20 روز است در اهواز و چند شهر دیگر خوزستان خودنمایی می کند.
الان فقط استان خوزستان تو ایران قرمزه.
شرایط خیلی حاده.
متاسفانه اسناد پایبند نیستن و خیابان ها شلوغ.
به راستی چه شد که کار به اینجا کشید؟
من الان خود من کار ضروری داشتم، اومدم مرکز شهر، بس دکتر و اینا بود، ولی اینکه من چیزی که میدم اکثر مردم دارن قدم میزنن فقط، واقعا خیلی اومدنشون ضروری نیست تو بازار.
از هر 10 نفر شاید 2 نفر ماسک نزدن، شاید اون 2 نفر هیچ علائمی نداشته باشن ولی میتونن عاقل باشن.
حالا که آمار مبتلایان به کووید 19 نسبت به هفته گذشته بیش از 70% افزایش داشته، چه باید کرد؟
دیگه مردم باید همکاری کنن ان شاءالله. ببینم اوضاع خراب شده،
این مراسمات باید ول بکنیم. حقیقتش
ما یکی از همکارمون رو تو بیمارستان امیرالمومنین از دست دادیم، یه کارشناس مامایی. خیلی راحت همه دارن اینجوری از اسفند، یعنی از اسفند که به ما اعلام کردن تا الان خیلی تحت فشاریم.
خانم ها یار احمدی از شهرستان باغملک و نجم و سادات از اهواز، دو شهید کادر درمان در هفته گذشتن.
خواهرم بود، به خود نمیتونم اینجا صحبتی بکنم. حالا از مردم میخوام رعایت کنن، جدی بگیرن، اصلا شوخی نیست.
در حال حاضر در خوزستان 12 شهر در وضعیت قرمز کرونایی، 8 شهر نارنجی و 7 شهر زرد میباشد.
این روزها خوزستان با افزایش 100% آمار فوتی های ناشی از ویروس کرونا نسبت به هفته گذشته روبرو شده. حالا انتخاب با ماست، گرفتاری در این شرایط یا رهایی از آن. محمد سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
شمار مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 115 میلیون و 500 هزار نفر افزایش یافت. تعداد قربانیان این ویروس هم از 2 میلیون و 560 هزار نفر فراتر رفته است. فقط دیروز کرونا در جهان جان 10 هزار نفر را گرفت. آمریکا همچنان مرکز اصلی شیوع کرونا در جهان است. در اروپا هم اوضاع کرونا خوب نیست، به طوری که ویروس کرونا انگلیسی به گونه غالب در ایتالیا تبدیل شده است. وزیر بهداشت ایتالیا با ابراز نگرانی شدید از گسترش پرشتاب ویروس انگلیسی، از تشدید قریب الوقوع تدابیر ضد کرونایی و تعطیلی مدارس در بسیاری از شهرهای این کشور خبر داد. آمارهای مرگ و میر روزانه در فرانسه، آلمان، روسیه و انگلیس نیز همچنان بالاست. تصمیم دولت فرانسه نیز مبنی بر قرنطینه پاریس، پایتخت این کشور، فقط در روزهای آخر هفته انتقادهای زیادی را در پی داشته است.
خانم هیدالگو، شهردار سوسیالیست پاریس، ضمن اعتراض شدید به برنامه دولت، خواستار قرنطینه کامل پایتخت شده است. کارشناسان بازی الیزه با قرنطینه را با توجه به درپیش بودن انتخابات ریاست جمهوری دارای نتایج بسیار ناگوار می‌دانند.
چگونه می‌توان بدون اجرای قرنطینه کامل و سراسری این جریان ویروسی را کنترل کرد؟ متأسفانه بیمارستان‌ها در وضع انفجار قرار دارند و نگاه دولت کاملا سیاسی است.
در حال حاضر متوسط نرخ بیماری کووید 19 در پاریس و 20 استان دیگر 350 نفر در 100 هزار نفر است که بسیار بیشتر از حد اکثر آستانه هشدار، یعنی 250 نفر است. وزارت بهداشت فرانسه در تلاش است تا با سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون مسئولیت ایجاد کند، اما با گذشت 70 روز از این تر تنها بین 3-4% جمعیت این کشور واکسن زدند. فرانسه برای مقابله با شیوع گسترده آلودگی ویروسی، به ویژه ویروس انگلیسی در مدارس، آزمایش و نمونه برداری از آب دهان دانش آموزان را شروع کرده که با توجه به جمعیت 13 میلیونی دانش آموزان این کشور بسیار سخت و زمان بر خواهد بود.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
اینجا جامع جمع است. خبرهای بخش شبانگاهی رادیو ایران رو میشنوید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده کل کشور، پرداخت حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی را مشروط به درجه اطلاعات درآمدی آنها در سامانه حقوق و دستمزد کردند. نمایندگان در مصوبه دیگر وام ازدواج را برای هر یک از زوجین 70 میلیون تومان تعیین کردند و 2000 میلیارد تومان هم برای تأمین جهیزیه زوجهایی که متقاضی کالای ایرانی هستند اختصاص دادند. همکارم قاسم زاده گزارش می‌دهد.
با تصمیم مجلس حقوق کارکنان و مدیران دولتی شفاف می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده کل کشور، با تخصیص اعتبار پرداخت حقوق کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی منوط به درج اطلاعات درآمدی در سامانه حقوق و دستمزد است، در غیر این صورت پرداختی‌ها غیرقانونی محسوب می‌شود. در ادامه نمایندگان برای شفافیت مالی و نظم بخشی به بودجه کشور مصوب کردند. به منظور اجرای قانون ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی، اشخاص حقوقی و مالکان صنفی تا پایان اردیبهشت 1400 باید یکی از حساب‌های خود را به عنوان حساب فروش معرفی کنند و بانک مرکزی هم موظف شد سازوکار این سامانه را تا پایان فروردین سال آینده مشخص کند. در ادامه هم وکلای ملت با اختصاص اعتبار 3000 میلیارد تومانی برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی موافقت کردند. آقای ساداتی نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
عددی که برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده بود از 20000 میلیارد به 30000 میلیارد و در بند 3 از 1200 به 3200 میلیارد افزایش پیدا کرد، لذا در سال 1400 کشاورزان عزیز ما یک اطمینان بیشتری دارند و نگرانیشون از خسارات مختلف و مخاطرات طبیعی کاهش پیدا میکنه.
بهارستانی ها همچنین وام ازدواج را برای هر یک از زوجین 70 میلیون تومان این کردن، البته برای زوجهای زیر 25 سال و زوجهای زیر 23 سال 100 میلیون تومان تعیین کردن. آقای زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:
مبلغ وام ازدواج برای سال آینده 70 میلیون تومان و مبلغ 100 میلیون تومان برای زوجهایی که 25 سال پسر و 23 سال دختر هستند و 2000 میلیارد تومان از این مبلغ گذاشتیم برای زوجهایی که میخوان کالای ایرانی خرید کنن در مبالغ 20 میلیون تومان و 50 میلیون تومان و زوجهایی که در سال 99 و 1400 فرزند چهارمشون متولد بشه 150 میلیون تومان برای وام ودیعه یا خرید مسکن میدن با بازپرداخت 20 ساله.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور در نوبت عصر، دولت را مکلف به تشکیل حسابی تحت عنوان حساب حمایت از هزینه‌های درمان ناباروری کرد. مجلس طی مصوبات زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو را مشخص و همچنین با ادامه پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور موافقت کرد. در ادامه هم وزارت بهداشت ملزم به یک پارچه سازی خدمات سلامت با ایجاد دفترچه الکترونیک شد. ساکنان بهارستان در مصوبات وزارت دفاع را مکلف به ارزیابی مواد غذایی و دارویی برای مقابله با تروریسم زیستی و شیمیایی و همچنین بانک مرکزی را مکلف به شفاف سازی تخصیص ارز دولتی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی کرد. حمایت 140 میلیاردی مجلس برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، مجوز مجلس برای سرمایه‌گذاری 800 میلیاردی جهت کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا، اختصاص مبلغ 300 میلیاردی برای توسعه اینترنت روستایی و همچنین اختصاص 500 میلیاردی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از دیگر مصوبات نمایندگان مجلس در نوبت عصر بود.
رئیس جمهور یک بار دیگر عمل به تعهدهای برجامی را تنها راه حل احیای این توافق دانست و گفت اصل برای ما احقاق حقوق ملت ایران است. اگر طرفهای برجام امروز به تعهداتشان عمل کنند، فردا هم ما عمل میکنیم. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت به تحریم‌ها و جنگ سه ساله اقتصادی ضد ملت ایران اشاره کرد و گفت در این مدت فقط ایران بود که برجام را حفظ کرد.
در شرایط فعلی دولت جدید آمریکا لحنش یک مقدار تغییر کرده، به بعضی از مسائل اعتراف کرده که کار دولت قبل غلط و اشتباه بوده، حتی یه اقدام عملی هم کرده، نامه غلطی که دولت قبل به سازمان ملل فرستاده بود پس گرفته، تا این حدم از این کارا کرد. اما در زمینه تحریم که مسئله اصلی ما هست، برداشتن تحریم و به صراحت حق مردم رو شناختن، این ما هنوز ندیدیم یک قدم جدی از طرف دولت آمریکا برداشته بشه. یک اراده جدی باشه در همین هفته میشه تمام کرد.
رئیس جمهور به وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی دستور داد که حق افزایش قیمت هیچ کالایی را بدون هماهنگی با ستاد اقتصادی ندارند. آقای روحانی خطاب به آقایان رزم حسینی و خاوازی نوشت: در این روزهای نزدیک به عید نوروز و ماه مبارک رمضان و با توجه به شرایط بسیار سخت معیشت مردم، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی حق افزایش قیمت هیچ کالایی را بدون هماهنگی با ستاد اقتصادی ندارد.
پایگاه آمریکایی عین الاسد بار دیگر هدف حمله موشکی قرار گرفت. عین الاسد بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در عراق است که پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، هم هدف حمله موشکی ایران قرار گرفته بود. گروه‌های ناشناس عراقی این پایگاه را از نزدیک هدف حمله قرار دادند.
برای نخستین بار پایگاه عین الاسد، محل استقرار نظامیان آمریکایی، از نزدیکترین نقطه به این پایگاه مورد حمله موشکی قرار گرفت. ساعت 7:30 صبح افراد مسلح ناشناس 10 موشک به این پایگاه شلیک کردند. هنوز از تلفات احتمالی این حمله موشکی خبری منتشر نشده است، اما شاهدان عینی میگویند دود سیاه و غلیظی از بخش شمالی این پایگاه که محل استقرار نظامیان آمریکایی است به آسمان برخاست. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
برخی منابع تعداد راکت های شلیک شده به عین الاسد را 14 فروند اعلام کردند. ستاد مشترک ارتش عراق تایید کرد دست کم 10 فروند راکت به این پایگاه شلیک شده است. سخنگوی ائتلاف آمریکایی در عراق حمله به عین الاسد را تایید کرد، اما درباره تلفات آن چیزی نگفت. بعضی منابع خبری نوشتند 3 نظامی آمریکایی کشته شده اند و نیروهای زخمی هم با بالگرد به خارج پایگاه منتقل شده اند. عین الاسد محل استقرار نظامیان تروریست آمریکایی در استان الانبار عراق است. گفته می شود موشک ها از شهر البغدادی در 8 کیلومتری این پایگاه شلیک شده است. منابع عراقی همچنین از انفجار در مسیر کاروان پشتیبانی اشغالگران آمریکایی در سماوه خبر دادند. چند روز پیش گروه های مقاومت عراقی در واکنش به حمله آمریکا به مواضع نیروهای بسیج مردمی عراق، الحشد الشعبی در مرز عراق و سوریه اعلام کردند این حمله برای واشنگتن هزینه سنگینی خواهد داشت. نمایندگان مجلس عراق هم بار دیگر از دولت خواستند نظامیان آمریکایی را در پاسخ به جنایت‌هایشان اخراج کند. شماری از نمایندگان عراقی نیز در گفتگو با رسانه‌ها آمریکا را عامل ناامنی کشورشان دانستند و از سکوت نخست وزیر عراق در برابر تداوم جنایت آنها انتقاد کردند. مصطفی الکاظمی از حمله موشکی به عین الاسد هم انتقاد کرده و گفته است عامل چنین حملاتی گروه‌هایند که هیچ گونه وابستگی واقعی به عراق ندارند. او مدعی شد خروج آمریکایی‌ها از عراق با گفتگو امکان پذیر است.
نظامیان اشغالگر آمریکایی ده‌ها کامیون حامل غلات را از سوریه به سرقت برده و به عراق منتقل کردند. استاندار حسکه سوریه هم با اشاره به تشدید سرقت نفت سوریه اعلام کرد آمریکایی‌ها روزانه 140 هزار بشکه نفت از ثروت مردم سوریه را به خارج قاچاق می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا بارها اذعان کرده بود کشورش به خاطر نفت در سوریه حضور دارد. دولت سوریه قبل از بحران در این کشور روزانه 380 هزار بشکه نفت عمدتاً از منابع حسکه و دیر الزور استخراج می‌کرد. از زمان تسلط داعش بر این مناطق، آمریکایی‌ها نفت را قاچاق می‌کنند. چاه‌های نفت حسکه و دیر الزور اکنون در تصرف شبه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکا است.
در سومین روز سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور کشورمان به سوریه، خانه نوآوری و فناوری ایران در این کشور افتتاح شد. آقای سورنا ستاری در دمشق در حاشیه این مراسم گفت این مرکز همانند مراکزی که در سایر کشورها ایجاد شده، پایه صادرات شرکت‌ها و توسعه فناوری میان دو کشور خواهد بود و همچنین انتقال فناوری از ایران به سوریه در قالب این مرکز شکل خواهد گرفت.
ما سفر بسیار پربادی داشتیم به کشور دوست و برادرمون سوریه. جلسات متعددی با وزرای مختلف و همینطور نخست وزیر محترم داشتیم و پایه همکاری بسیار زیادی گذاشته شده برای بحث صادرات، خصوصا حوزه صادرات محصولات شرکت‌های دانش بنیان. این مرکز پیرو مراکزی است که ما داریم در خارج از کشور در واقع ایجاد می‌کنیم. مرکز فناوری در واقع میشه خانه نوآوری و فناوری ایران که ما بهش میگیم آیهیت، و اتفاقات خیلی بزرگی داره در این حوزه میفته، در حوزه صادرات محصولات دانش بنیان به کشورهای مختلف در تمام زمینا. تفاهمی که با طرف سوری داریم برای تجهیز دانشگاه‌های طرف سوری، چه تو حوزه در واقع پزشکی و چه تو حوزه‌های مربوط به علوم و فنی و مهندسی، چون ما عملاً تقریبا تمام دستگاه آزمایشگاهیمون رو عدد قابل توجهیش تو داخل تولید میکنه. بیش از 10,000 نوع در واقع محصول الان در داخل کشور داره ساخته میشه و این مرکز مرکزی خواهد بود که پایه توسعه در واقع صادرات شرکت ها، توسعه فناوری بین دو تا کشور، انتقال فناوری به کشور سوریه در قالب این مرکز شکل خواهد گرفت.
کتاب حماسه امام سجاد علیه السلام مشتمل بر گفتارهایی از رهبر معظم انقلاب درباره مبارزات سیاسی فرهنگی این امام همام در مراسمی در مشهد رونمایی شد. حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه کشور در این مراسم گفت در مقدمه کتاب حماسه امام سجاد علیه السلام نظریه انسان 250 ساله مقام معظم رهبری گنجانده شده که مبتنی بر بنیانهای وحیانی، عرفانی و اسلام ناب شیعی است.
وزیر آموزش و پرورش از پرداخت 3000 میلیارد تومان از معوقات فرهنگیان تا پایان اسفند امسال خبر داد. آقای حاجی میرزایی گفت مطالبات فرهنگیان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه قرار است تا پایان اسفند امسال پس از حقوق ماهیانه فرهنگیان پرداخت شود.
پنجمین مرحله رزمایش کمک مؤمنانه سپاه حضرت سید الشهدا علیه السلام استان تهران با اهدای 220 سری جهیزیه برای نوعروسان و 41 هزار بسته معیشتی ایدانه برای افراد آسیب دیده از کرونا با حضور جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا در کنار حرم مطهر امام راحل برگزار شد.
قائم مقام شرکت مدیریت منابع آب ایران از کاهش 28 درصدی بارش‌های کشور در سال آبی جاری خبر داد. به گفته آیه حاج رسولی ها شرایط بارش‌ها در برخی استان‌های کشور در مقایسه با میانگین بلند مدت بیش از 50 درصد کاهش داشته است.
و مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام تهران گفت با توجه به تأمین نیاز 100 درصدی گوشت مرغ گرم، حواله از فرایند ارزی مرغ به خرده فروشان هست و مقرر شد با ارائه پروانه صنفی معتبر این محصول در اختیار خرده فروشان قرار گیرد.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آیه صالحی.
سلام، شبتان بخیر. فرهاد مجیدی با قراردادی 2.5 ساله سرمربی استقلال شد و از امروز تمرینات این تیم را زیر نظر می‌گیرد. مجیدی در اولین درخواستش پس از بازگشت سه‌باره به استقلال، فراهم شدن زمینه بازگشت هرای میلیچ به تیم را خواسته شد. پیروز قربانی، فراز کمالوند و بهزاد غلامپور و صالح مصطفی را به عنوان همکاران خود در کادر فنی تیم معرفی کرد. فدراسیون فوتبال ایران درخواست رسمی خود را برای میزبانی مسابقات گروه سوم مقدماتی جام جهانی به مقر AFC فرستاد. ظاهراً دادن تضمین‌های لازم برای میزبانی امن از طریق رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و ایجاد حباب ایمنی برای تیم‌های حاضر از جمله فاکتورهای اصلی مسئولان AFC برای دادن میزبانی به کشورهای متقاضی است. ولی از آنجا که تیم ایران در سه دیدار خود در این مرحله مقابل هنگ کنگ، بحرین و عراق میزبان است، طبق اصول جوانمردانه باید برای میزبانی این گروه در اولویت تصمیم گیری های کنفدراسیون فوتبال آسیا و رئیس بحرینیش شیخ سلمان قرار بگیرد. تیم بوکس جوانان ایران که برای حضور پرقدرت در مسابقات قهرمانی جهان اردوی مشترکی را با تیم جمهوری آذربایجان برپا کرده است، امروز در دیداری تدارکاتی در تهران با این تیم روبرو می شود. مسابقات بوکس قهرمانی جوانان جهان 21 فروردین سال آینده در لهستان آغاز می شود. تیم بارسلونا در دور برگشت مرحله نیمه نهایی فوتبال جام حذفی اسپانیا به مصاف سویا رفته و در پایان نیمه نخست با تک گل عثمان دمبله از مهمانش پیش افتاده است. بارسا در بازی رفته این مرحله 2-0 مغلوب سویا شده است. همچنین در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس، دو تیم برنلی و لستر سیتی به تساوی 1-1 رضایت دادند و دیدار کریستال پالاس با منچستر یونایتد در جریان است. در سری آ ایتالیا هم مساف ناپولی و ساسولو به تساوی 3-3 انجامید و در دیدار روم با فیورنتینا و میلان با اودینزه هنوز توپی از خط دروازه ها عبور نکرده است. نوشاد عالمیان در اولین مسابقه خود در جدول اصلی مسابقات تور جهانی تنیس روی میز قطر با قبول باخت 3-1 برابر دیمیتری اوتشاروف، نفر 12 رنکینگ جهانی از آلمان، از گردونه رقابت‌های انفرادی حذف شد. همچنین تیم نیما و نوشاد عالمیان در دور نخست جدول دو نفره این رقابت‌ها به دلیل غیبت تیم انگلیس بدون مسابقه به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. و لیگ برتر تیراندازی با تپانچه بادی مردان با قهرمانی تیم سپاهان به پایان رسید و در بخش انفرادی این رقابت‌ها محمد رسول فتی از تیم مقاومت در جایگاه نخست ایستاد. ممنون از توجهت.
برای مناطقی از استانهای شمال غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی بارش‌های پراکنده‌ای رخ میده. فردا تداوم بارش‌ها رو در این مناطق خواهیم داشت و سامانه بارشی هم از سمت غرب وارد کشورمون خواهد شد. بارش باران و برف در نوار غربی آغاز میشه. بعد از ظهر فردا در مناطقی از جنوب، مرکز، شرق کشور هم بارش‌های پراکنده و وزش باد رخ خواهد داد. پنجشنبه و جمعه دریای خزر و جمعه غرب و مرکز خلیج فارس مواج و متلاطم پیش بینی شد. فردا آسمان تهران صاف تا نیمه ابری میشه. بیشینه دمای تهران امروز 17، فردا 18، جمعه 14 درجه خواهد شد و کمینه دما هم فردا صبح 8 درجه، صبح جمعه به 5 درجه خواهد رسید.
اذان صبح به افق تهران ساعت 5:07 و طلوع آفتاب ساعت 6:30 بامداد است. در پایان خبرهای شبانگاهی رادیو ایران به اتفاق سایر همکارانمان با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار شما.